شریف به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه. همراهی با شما میشنویم.
در دل پاییز شما بهار داشته باشید، اون هم به خاطر ورود دانشجویان جدید یه حس و حال عجیبی به ماها دست میده.
گرمی دانشکده، گرمی محیط دانشکده به حضور دانشجوه. وقتی دانشجو رو میبینیم ما هم احساس خیلی خوبی داریم.
حس خوبیه، بالاخره تحصیل و درس و آموزش پژوهش بالاخره دوباره شروع شد از اول مهر. ما هم خلاصه مشغولیم.
مهر شریف،
به نام آفریدگار یکتا. سلام، صبحتون بخیر. اول مهر، اول سال تحصیلی، ما هم اومدیم دانشگاه، همه با هم دانشجو شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. در محیط دانشگاه شریف هستیم، حالا هوای اینجا رو سعی میکنیم برای شما گزارش کنیم.
من اومدم دانشگاه، اولا احساس دانشجوی شدیدی به هم دست داده، دوما این که این روز رو تبریک میگیم به همه دانشجوها، به همه دانش آموزا، به همه پدر مادرهایی که بچه ها رو بردن مدرسه، به همه اونایی که بالاخره تو ترافیک مهر موندن و همه اونایی که دلشون لک زده برای همشاگردیاشون.
امروز توفیق داریم در خدمت چند تن از اساتید دانشگاه شریف، دانشجویان عزیز، کارمندان عزیز دانشگاه باشیم و گفتگوی خودمانی داشته باشیم انشاءالله با اساتید و دانشجویان و کارکنان دانشگاه. برای خود من خیلی جذاب بود اول وقت که اومدیم وارد دانشگاه شدیم، آب پاشی شده بود، یه هوای لطیف و نرمی و خیلی هوای دلچسب و دلپذیری در محیط دانشگاه داشتیم. برخوردها هم خیلی جالب بود.
شیرینی هم دادن. شیرینی من خوردم. بله، پذیرایی شدیم.
شیرینی به شما دادن، به ما ندادن.
دیگه به من تعارف ویژه کردن. خب میگم میخوای خودمون رو معرفی کنیم؟
بله بله، در خدمت.
من کیانا فرعی هستم، در خدمت.
بنده هم حمید یزدانیان، به عنوان موجه کارشناس در خدمت شما.
بله بله. خب جناب یزدانیان، شما خودتون اولین روز سال تحصیلیتون حالا در هر مقطعی یادتون هست؟ حالا اشاره نمی کنیم چند سال پیش،
حلال قاعده یادمون دیگره. ولی امروز برای من خیلی جذاب بود. روز اول دانشگاه معمولا یه سردرگمی در بین کارکنان، اساتید، دانشجویان وجود داره.
بله بله.
ولی ما وارد شدیم، قشنگ حراست خیلی خوب راهنمایی کرد.
بله.
وارد محیط دانشگاه شدیم. بله. من از هر کی سوال کردم خیلی وایستاد با طمأنینه به ما جواب داد. اینجا خیلی جذاب بود. من می‌خواستم بیام وارد مجموعه بشم که آدرس بگیرم. یه دانشجو ازش پرسیدم، بعد راهنمایی بله. کرد به کدوم سمت. اومدم این سمت، دیدم پشت سر من اومد، گفت نه نه اینوری برو.
جدی؟ خب من برعکس شد.
اومد و برگشت.
یه نفر از من پرسید که دانشکده جدید هوافضا کجاست؟ حالا نمیدونم، منو دانشجو دید ندید هرچی دید. بعد منم خیلی با اطمینان گفتم به سمت بالا. بعد گفتم چه کاری بود، من آدرس اشتباه دادم. بعد خودم سری پیچیدم و اون خانومو دیدم که برگشت و به من یه نگاهی کرد. اینو بگم که من خیلی خیلی اینجا دانشجوی زیادی رو میبینم، بچه‌ای که پر از شور و شوق هستن و اینو توی مسیرم دیدم که خیلی ها اومدن دانشگاه صنعتی شریف. من خودم تا حالا نیومده بودم دانشگاه صنعتی شریف، ولی خیلی بزرگه و من میدونم همه اونایی که دانشگاه رفتن که بهترین دوران تحصیل به نظر من دوران دانشه. ولی جمعی از اون شما نگفتین که آقای دکتر اول روز سال تحصیل از زیر شرح. من حواسم بود. حالا اول روز دانشجویتون رو بفرمایید. مدرسه دیگه
نه، مدرسه میتونید بگیم، مشکلی نداره. عرض کنم خدمت شما که من سال 57 رفتم دانشگاه.
بله.
رفتم دانش آموز شدم اول مدرسه.
آن دانشگاه
سال 50 دانش... نه 57 اول مدرسه بودیم. اون دیگه خیلی دیره مردی.
گفتم حالا اصلاح کنی.
بوبوه انقلاب و خلاصه شرایط این شکلی بود. یه جو خاصی تو محیط.
بله.
من یادم تون چند ماهی که تا انقلاب شد، یعنی از مهر 57 تا بهمن ما،
بله.
بعضی روزا تعطیل بود، بعضی روزا خلاصه شرایط خاصی بود، میرفتیم نمیرفتیم. اون چند ماه اول برای ما خیلی
خاص
خاطر انگیز
شد. اسم معلم کلاس اولتون یادتون هست؟
بله بله، ما یه خانم بخشایی داشتیم، انصافا خانم خوبی بودن و ما خیلی اصلا سال اول علی رغم اون بحران هایی که وجود داشت، شرایط انقلاب که بود، باز برامون خیلی دلپذیر شد. نهایتاً خاطره ایمون یک سال اول برامون خیلی جذاب و خوب بود.
واقعاً استاد و معلم خیلی تأثیر داره.
دقیقا.
من خودم دانش آموز بودم که میز آخر میشستم و
من برعکس میز اول بودم. من
اینجا تضاد میز اولی و میز آخری ها. اینجا ما امروز قراره هم با اساتید خیلی خوبی صحبت کنم، اساتید دانشگاه صنعتی شریف، هم با دانشجوها، و الان در خدمت خانم دکتر آدرین خاچاتوریان هستیم که خانم دکتر دکترای مهندسی مواد گرایش سرامیک دارن و معاون دانشجوی دانشکده خودشون هم هستن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر، تبریک میگیم به شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. من هم شروع سال تحصیلی جدید رو به تمامی دانشجویان و نوورودی های عزیز تبریک عرض می‌نمایم و امیدوارم که سال خوبی رو در پیش رو داشته باشم.
متشکرم جناب دکتر یزدانی.
این سوالی که همکارم از من پرسید، من میخوام شما رو غافلگیر کنم. یه خاطره بفرمایید، یه خاطره علمی بفرمایید. ما خانم دکتر توی گفتگوهای علمی معمولا به مباحث علمی میپردازیم. امروز بالاخره آغاز سال تحصیلی هست،
یه مقداری خاطرات
یه مقداری خاطرات دانشگاهی و علمی و محیط دانشجویی رو یه مقداری به نظرم با توجه به مسئولیت جناب عالی هم که معاونت دانشجویی هست، یه مقداری به نظرم بپردازیم به این موضوع خوبه.
حالا در خصوص خاطره که گفتید، خاطره اولین روز، من میتونم خاطره اولین حضورم رو به عنوان حالا عضو هیئت علمی در دانشکده مطرح بکنم. من بهمن ماه 1396 شروع به کار کردم و خب اول ترم شد و کلاس اول روز شنبه 7:30 صبح به من کلاس داده بودن. خب من هم خب فرد خیلی منظمی هستم و گفتم خب میرم اولین جلسه رو هم تشکیل میدم. یکم در پیدا کردن محل کلاس دچار مشکل شدم، بعد رسیدم دیدم فقط جلوی در یک آقایی بودن که به نظر میرسید که سال آخری باشن و اینا. خیلی با تومنینه ازشون پرسیدم که آیا کلاس اصول مهندسی سرامیک اینجا تشکیل میشه؟ بعد ایشون برگشت گفت بله شما دانشجو هستی، شما رو ندیدم. من نمیدونستم چی جواب بدم، گفتم نه من استاد هستم. و بعد تا چند مثلا 20 دقیقه 30 دقیقه فقط من و ایشون بودم تا حالا بعدن بقیه اومدم.
بوده. اینو بگم که چون شنوندگان نمیبینن خانم دکتر، خانم دکتر خودتون هم واقعا چهره جوانی داره. حالا من دارم تصور میکنم سال 96
چقدر جوان
بوده. یک خانم دکتری که اومدن دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف تقریبا دور از ذهن بوده که خانم دکتر شما بخواین استاد باشین. بعد اون به اون دانشجو نمره دادین خانم دکتر، اون چی شد آخرش؟
ایشون فارغ التحصیل شدن. بله نمره خوبی هم کسب.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی.
خانم دکتر عرض کنم خدمت جناب عالی که وقتی اسم معاونت دانشجویی میاد، خوابگاه و سلف سرویس و نمیدونم رستوران و اینها معمولا باش عجینه، جوری دغدغه های دانشجویان هست. روز اول سال تحصیلی هست و فکر میکنم که مخصوصا دانشجویان جدید الورود خیلی علاقه مندن بدونن چه برنامه هایی دارید، چه اقداماتی دارید انجام میدید، مشخصا در دانشکده ها هم به این موضوع پرداخته میشه یا نه، به دانشکده باید مراجعه کنن، به دانشگاه باید مراجعه بکنن. اینا هم یه مقدار اگه توضیح بدیم برای دانشجویان به نظرم جذاب باشه.
در خصوص مواردی که شما فرمودید، مثل حالا مشکلاتی که برای خوابگاه هستش یا حالا مثلا برای سلف و موارد از این قبیل، بیشتر هماهنگی ها و برنامه ریزی های این موارد توسط معاون معاونت دانشجوی معاون دانشجوی دانشگاه انجام میشه و مدیران این زیر مجموعه. در دانشکده ها ما سعی میکنیم کارهای دیگه ای رو انجام بدیم. حالا برای دانشجویان هم معاون دانشجوی و فرهنگ دانشکده ها سعی میکنیم اگر حالا دانشجویان مشکلات رفاهی دارن اینها رو منتقل بکنیم به حالا مراجع زیرب. و کار دیگه ای که انجام میدیم بیشتر سعی میکنیم برای دانشجو برنامه های حالا اجتماعی فرهنگی و غیره تدارک ببینیم.
یعنی مهمترین برنامه‌ها رو میتونین سال جدید رو بفرمایید؟ بله، چه اقداماتی رو در دستور کار دارین؟
بله، در سال جدید خب هر ساله در مهر ماه ما اردوی ورودی ها رو داریم به مشهد مقدس و بعد از اون هر دانشکده جشن ورودی ها رو داره. یعنی اولین جشن فرهنگی در هر دانشکده جشن ورودی هاست که ورود دانشجویان جدید رو تبریک عرض می‌کنیم و حالا یک جشنی تدارک دیده میشه و از اون به بعد حالا مناسبت های مختلف مثل حالا جشن یلدا هست، جشن نوروز هست، تقدیر از برگزیدگان آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، این جور برنامه ها در سطح دانشکده ها انجام میشه، البته به کمک ممکنه مراکز و کانون های فرهنگی در دانشگاه هم کمک کنن به دانشکده ها.
الان هفته دفاع مقدس هم از اصفهان میکنم، اگر در مورد هفته دفاع مقدس هم برنامه داریم خوبه به نظرم روز اول مهر گفته بشه که چه
توسط دانشگاه
دانشگاه خودشون برنامه مستقل ندارن،
بیشتر توسط معاونت فرهنگی دانشگاه انجام میشه.
خب خانم دکتر خاچاتوریان، مهندسی مواد تقریبا ما میدونیم چی، ولی گرایش سرامیک دیگه خیلی برامون عجیبه. سرامیک رو با دیگه در همون حدی که بخریم از مغازه میشناسیم. واقعا سرامیک خودش یک گرایشه. حالا برای اونه که الان دانشجو هستن بخوان برن این گرایش شما، یعنی راجبه چی شما صحبت میکنی؟ سرامیک سازی چی جرمه؟
البته ببینید الان در دوره لیسانس گرایش تقریبا هست شده و بیشتر دانشگاه به صورت کلی اون رشته حالا مهندسی مربوطه رو تدریس میکنن، اما در خب حالا ارشد و دکتر دیگه خیلی تخصصی میشه. در خصوص سرامیک من خیلی بخوام ساده توضیح بدم، اگر ما بیایم کل مواد رو تقسیم بکنیم به دو تا قسمت، مواد معدنی و عالی مثلا پلیمر هست، معدنی رو هم دوباره میتونیم به دو تا زیرشاخه فلز و سرامیک تقسیم بکنیم و هر ماده معدنی غیر فلزی رو ما سرامیک میگیم و با اون سرامیک کاشی و سرامیک که همه ما تو ذهنمون هست کاملا متفاوت
داره.
خب اون سرامیک سنتی میشه ولی ما سرامیک های پیشرفته داریم، سرامیک های مغناطیسی داریم، سرامیک های نوری داریم که در کاربردهای مختلف در صنایع هوا فضا، خودرو، پتروشیمی و غیره استفاده
یعنی
میشه.
در واقع علم پرکاربردی برای آینده هم پرکاربرده. پس اگر کسایی دنبال اینن که رشته پرکاربرد بخونن توی مهندسی مواد میتونن بیان مهندسی مواد بعد میان
زیر شاخه تقریبا همون مواد پیشرفته حساب میشه.
خب جناب دکتر یزدانی، الان برنامه مهر شریف هستیم، مثلا خود دکتر خاچاتوریان شما استاد سختگیری هستی، 9.5 و 10 میدین یا نه؟ اینو بهمون بگیم فقط.
پستگی داره 9.5 رو 10 میدین، اگر خیلی نمره فرق داشته باشه نه.
غیبت چی؟ غیبت میزنی؟
من برای غیبت نمره مثبت در نظر میگیرم، یعنی کسی که غیبت نداشته باشه. فعال در کلاس خیلی مهمه، یعنی اگر حضور فعال در کلاس داشته باشن، همراه با کلاس باشن، خب قطعا تاثیر خواهد داشت.
آره دیگه سالت اول مهر بپرسیم دکتر، تو سالت دانشجوه دیگه.
خانم دکتر یه ایرادی، حالا چون ما گفتگوی علمی هم هستیم،
البته برنامه هم مهر شریفه. آره جناب دکتر یزدانی یار تعهدی به اون برنامه داره،
گفتگوی علمی داریم. آره محیط شریف هم اومدیم یه مقدار به این مباحث بپردازیم. یه ایرادی تو این سالهای اخیر تو مجامع دانشگاهی معمولا مطرح میشه که دانشگاه بیشتر به سمت آموزش و پژوهش رفتن، بحث‌های مهارت آموزی و مهارت محوری یه مقدار تو حاشیه است. من تو گزارشاتی که داشتم نگاه میکردم، فضای مجازی رو که داشتم نگاه میکردم، دیدم که شریف هم الحمدلله اومده به این سمت، در کنار اون مباحث تئوری سخت بالاخره قامزی که وجود داره، یه مقدار به حوزه‌های مهارتی هم پرداخته شده. این دانشکده مهندسی و علم مواد تو این حوزه اقدامی داره، فعالیتی داره تو سال، حالا تو سالهای گذشته یا سالهای آینده برنامه‌ای دارید؟
ببینید برای بحث مهارت آموزی و اینا ما سعی می‌کنیم، حالا اگر مهارت‌های تخصصی بیشتر مد نظرمون هست توی گرایش خودمون یا همون رشته خودمون، بیشتر سعی میشه که توسط انجمن علمی یک سری کارگاه‌های تخصصی در کنار اون دروس تئوری که بچه‌ها
فوق برنامه حالت فوق.
حالت فوق برنامه کارگاه‌های تخصصی برگزار بشه، حالا دانشجویان که علاقه‌مندن ثبت نام می‌کنن یا ما بازدیدهای علمی از مراکز صنعتی داریم. و همینطور برای اینکه به عنوان مثال حالا یک برنامه خیلی ویژه‌ای که چند سال هست داره دنبال میشه، بحث مسابقه چالش مواد هست که در این مسابقه پرداخته میشه به حل مشکلات و چالش‌های صنعتی و سعی میشه از حالا یک سری صنایع یک سری مشکل یا چالش رو ما دریافت بکنیم، این رو در قالب تیم‌های دانشجویی بچه‌ها بیان کنار هم همفکری بکنن و یاد بگیرن چطور از اون آموخته‌هاشون استفاده بکنن در حل یک سری مسائل واقعی. این میتونه به عنوان یک مهارت ورزی باشه برای اون دانشجو که بعد از فارغ التحصیل وقتی وارد حوزه کار میشه و غیره بتونه اون گام‌هایی رو که یاد گرفته بود در دوران دانشجو تیم سازی که کرده بود و کار دیگه که انجام داده بود رو به طور عملی اونجا هم استفاده بکنه.
بتونه استفاده بکنه. من اجازه هست یه سال دیگه بپرسم؟
بله بله.
یکمی تخصصیش کنم.
ولی دیگه خیلی تخصص نه دیگه. الان این برنامه مهر شریف اونجا برنامه 10 و 16 دقیقه است. برنامه مهر شریف از رادیو گفتگو بفرمایید.
یه بحث دیگه هم به نظرم همین اول مهری مطرح بشه خوبه، روز اول مهر. بچه‌ها مثلا ایرادی که میگیرن بعضن تو خیلی از دانشگاه‌ها من دیدم، مثلا ما خودمون در دانشگاه فنی حرفه‌ای با این مبتلا هستیم، بچه‌ها ایرادی که میگیرن میگن که سیلابس‌های درسی و محتوای درسی به روز نمیشه مرتب. دانشگاه شریف چه وضعیتی داره الان رو به روز رسانی محتواها؟ بالاخره هوش مصنوعی اومده الان، تغییرات تکنولوژیکی خیلی وسیع و سریع داره اتفاق میفته. دانشگاه شریف برای بروزرسانی اینها چه اقداماتی داره انجام میده؟
ببینید در دانشگاه شریف به این صورت هستش که در تمامی دانشکده ها ما یه سری کمیته های برنامه ریزی درسی داریم و این کمیته ها به صورت تخصصی هر چند سال یک بار سعی میکنن که سیلابس های درسی
چند سال زیاد نیست
نه یعنی هر
چند وقت یک بار سیلابس اگه میشه ترجمه کنی که راجع چی داری حرف زدی؟ حالا مثلا فنی نخوندم اینجا الان واقعا دو تا فنی موندم که
محتوای درس
هر فصل
بله بله مراجع و اینها چند وقت یک بار اینها به روز رسانی میشه. البته الان خب به هر حال سرعت پیشرفت علم اونقدر زیاد هست که به قول شما شاید این به روز رسانی ها باید خیلی سریعتر انجام بشه، ولی توی تمامی دانشکده این کار انجام میشه. موردی که وجود داره این هستش که ببینید به هر حال یک سری مباحث مباحثی هستن که اینا پایه‌ای و تئوری ان، یعنی هر چقدر هم علم پیشرفت شما تا یک به اصطلاح پایه و اساس یک تئوری رو ندونید نمیتونید ازش استفاده بکنید. و بعضا تئوری ها چون سخت و خشک است اینجا است که یکم دانشجو باعث میشه که حالا شکایت کنن و بگن چرا به روز نیستش و غیره. ولی دروس جدید، دروس اختیاری جدید، حالا به عنوان مثال در دانشکده ما با گسترش حوزه نانو ما دروس مربوط به نانو مواد رو اضافه کردیم توی حالا مقطع لیسانس، دروس مربوط به بایو مواد رو خواص زیستی مواد
اضافه شده
بله اینا. یا مثلا درسی مثل شبیه سازی در مهندسی مواد وجود داره، یعنی درس ها اضافه میشه یا درس مثلا ساخت افزایشی که 3D پرینتینگ هست، اینها به هر حال چند سال یه بار اضافه میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر خاچتوری، خیلی متشکرم. شما من یه سوال 10 ثانیه دوباره اگه برگردین مهندسی مواد رو انتخاب میکنین؟
قطعا.
خیلی عالی. و گرایش سرامی؟
بله
و گرایش. خب پس بدین گرایش خوبه دیگه، کسی که دوباره همون راهو بیاد راضیه. دکتر خاچاتوریان خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم، باعث افتخاره که یک خانم دکتره درجه یک در این جایگاه هستن و امیدوارم همین جور جوان پر انرژی بمونید و ما هم سالهای بعد شما رو در مقام بالاتر علمی ببینیم و همجور پیشرفت. متشکرم از شما.
خیلی ممنون از دعوت شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
لطف کردید. متشکرم.
مهر شریف رو میشنوید. اولین روز سال تحصیلی همونایی که میخواستن نمیخواستن برن مدرسه و دانشگاه، رفتن مدرسه و دانشگاه. اینجا یه نفر داریم که آقای دکتر علی اکبر ابوالحسنی هستن. ایشون استاد دانشکده فیزیکن، معاون سابق دانشجوی دانشگاه صنعتی شریفن و خیلی هم جوانن. من شما رو توی خیابون میدیدم میگفتم که نهایت شما تازه سال دو دانشگاهی. آقای دکتر ابوالحسنی خوش اومدید. انصافا چند سالتونه اینو به ما بگید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان، تبریک میگم سال نو تحصیلی رو. امیدوارم که سال پر از اتفاقات خوب داشته باشیم، همه چه دانش آموزان چه دانشجویان. خیلی خوشحالم که شما رو توی دانشگاه شریف میبینم. فضای خیلی خوبی احتمالاً دارین میبینین. فضای جذاب دانش. تجربه من تو دانشگاه صنعتی فلان میشه 22 سال، از 1381 22 سال تو این دانشگاه هم. الان میتونی حدس بزنی؟ نه 22 سال دانشجو
کلید در دانشگاه دادم بهشون.
نه حسن آدمی که کلید دانشگاه دستشونه. الان همین مسئله که شما گفتین، به هر حال میتونی سنمو باش حدس بزنی که حدود 40 سالمه. این مسئله رو داشتم حالا چون گفتین که یه ذره یه مقدار خاطرات جالب‌تر شروع کنیم. خب من وقتی هیئت علمی دانشگاه شدم همین مسئله رو داشتم، دمه در کار دانشجوی هم من میخواستم، یعنی میگفتم نه من هیئت علمی دانشگاه هم. و یکی مسئله اصلی که تو خنده داری که اتفاق بود که روز اولی که رفتم سر کلاس و بچه باورشون نمیشه من استاد
دانشگاه،
دقیقا همینطوره، احتمالا جدی نمیگرفتن. ولی خب کم کم باهاشون دوست شدم، رفیق شدم. خیلی اتفاقا خیلی خوبه که تونستم خودم رو فضای دانشجویی حفظ کنم، نگه دارم، واسه اینکه احساساتشون رو درک بکنم، باهاشون نزدیک باشم. و خب حالا این شانسی که آوردم که یه ذره بیشتر شبیه بچه‌هاست قیافم کمکم کرد که اطلاعات بیشتری به بچه‌ها بگیرم.
سخت‌گیرین
تو نمره دادن نمیدونم اون چیزی که بچه‌ها رو سایت‌ها
فیزیک سخته دیگه، اون قبول
کنید. سایت‌ها و اینا واسه من می‌نویسن مثل ریت استاد و اینا، میگن استاد خیلی مهربونه، خیلی خوب درس میدن، میگن تو نمره دادی سخت‌گیر. ولی خب اشتباه می‌کنم، من به کسی نمره نمیدم ولی اونا میتونن من نمره بگیرن.
دقیقاً
همین فلسفه مهمه اساتید سخت‌گیره. نه دوست دارم همیشه، حالا بچه به شوخی میگن که اول سن نید کلاساش هیجان انگیزه، من دوستم هیجان به بچه ها بدم به خاطر اینکه واقعا فیزیک هیجان انگیزه. خب اگر کسی علاقه من به فیزیک نشده احتمال استادش خوب درس نده یا توجهش رو درس خوب نبوده.
من یه سوال بپرسم، گرایشتون چیه توی
کیهان شناسی؟
بله عالیه. خب دکتر
عزیزی سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما. ولی بنده هم دانشگاه فنی آرتی در خدمتتون هستم.
خیلی عالی،
یه جورایی بالاخره مرتبط هستیم با دانشگاه شریف و فیزیک. آقای دکتر، دانشجویی که پیش میاد، بحث معاونت دانشجویی که پیش میاد، معمولا سلف و قضا و نمیدونم اینجور چیزا مطرح میشه. در کنارش مباحث جریانات سیاسی و فعالیت های سیاسی دانشجویان و اساتید و کارکنان اینها هم مطرح میشه. خب موافقین و مخالفینی داره این بحث. الان هم دانشجویان جدید میان، توقع دارن در محیط دانشگاه بالاخره به این سمت برن یا به اون سمت برن، کار سیاسی بکنن یا کار سیاسی نکنن. خودتون به عنوان حالا کسی که کار کردید در حوزه دانشجویی، پیشنهادتون چیه به دانشجویان؟ توصیه میکنید، توصیه نمیکنید؟ فکر میکنید که این فضای ورود بچه‌ها به فضای سیاسی چه آثار و تبعات مثبتی داره، منفی داره؟ یکم در مورد اینم به چه جوری صحبت
بکنم؟ من فکر می‌کنم که آره، حالا به این مبحث می‌پردازیم حتما. ولی جناب دکتر ابوالحسنی، فقط یه سوالی حالا قبل از اینکه وارد این فعالیت بچه‌ها بشیم، رشته کیهان شناسی تو ایران به درد می‌خوره؟ می‌دونین چرا اینو می‌پرسم؟ چون ما خودمون علاقمند به نجوم هستیم، ولی می‌خوام ببینم اصلا رشته کیهان شناسی کاربرد داره یا نه.
ببین یه سوال اون سوال حتما بهش
برسن،
ولی سوالی که شما پرسیدی خیلی مهمه. مسئله کیهان شناسی تو سطح بین المللی هم میشه بهش همین سوال پرسید که الان مثلا پروژه‌ای که تو کیهان شناسی تو سطح دنیا مطرحه، عدداش چند میلیارد دلار، پروژه‌های بزرگ، یا میشه پرسید که چه سهمی تو زندگی مردم داره. این سوال سوال مهمیه. یه ذره بحثش بحث طولانی، ولی اون چیزی که بخوام بگم اینه که شما بشر رو از زمانی که تاریخ داره دنبال میکنین از آسمونا ازتون پرسیده
100%.
یعنی هیچ وقت نتونستین این رو جلوشو بگیرین که از آسمونا ازتون سوال بپرسه که این چه شکلیه، کجا میره، ما کجایی. و یه نکته که وجود داره که شما میتونین بپرسین از من که شعر چه نقشی در زندگی مردم داره،
کاملا این درسته،
و هنر چه نقشی در زندگی مردم داره و کیفیت زندگی مردم بر بالا. اما یه مسئله که حالا شما میتونین بپرسین چه سیاستمدارا اینقدر پول خرجش میکنن. اگر این چیزی که تو داری میگی این طوره، یه نکته خیلی مهمی که اتفاق افتاده و لااقل میتونه آدم نگاه کنه تو پروژه بزرگ علمی اینو ادعا میکنه که وقتی که دانشمندان به هدف کشف ناشناخته ها جلو میخوان برن، این انرژی و نیروی محرکی که دارن، انگیزه‌ای که دارن، باعث میشه که تکنولوژی هول بدن جلو.
درسته. بله.
چون با این تکنولوژی موجود تا این سطح آسمونا و نمیدونم ذرات و اینا رو دیدیم، وقتی میخوایم رو به جلو بریم، این هول دادنه باعث میشه که اصلا یه تعداد زیادی، یه مقدار زیادی سرریز تکنولوژیک داشته باشه.
بله.
و این اتفاق افتاده. یعنی عزم دانشمندان برای جلو بردن مرزهای علم همیشه منجر به سرریزهای تکنولوژی. مثال میزنم واسه شما، نکنید مسئله یه چیزی وجود داره به اسم رزونانس مغناطیسی.
بله.
رزونانس مغناطیسی مسئله کوانتوم مکانیک مثلا 1930-1940 بحث شده.
درسته.
ولی بعداً تبدیل شده به MRI که الان تو زندگیمون نمیتونیم حذفش کنیم. اون زمان یه کاوش علمی مسئله کوانتوم مکانیکس بوده واسه دانشمندانی که بوده، ولی امروز شده یک جزئی از زندگی. لیزر همینطور.
آره درسته.
و حالا الان مثلا فرض کنین ابزار دیگه، من همیشه واسه بچه‌ها مثال میزنم، میگم نسبیت عام انیشتین احتمالاً عجیب ترین چیزیه که شما تو ذهنتون ممکنه متصور بشه، آقا فضا زمان خم میشه اینا، ولی ما روزانه داریم ازش استفاده میکنیم. مثال واسه بچه‌ها میزنم، اگر محاسبات نسبیت عام رو در تصحیح ساعت‌هایی که تو ماهواره جی پی اس لحاظ نکنیم، تقریبا تو روز محل شما رو این جی پی اس موبایلتون 15 کیلومتر اشتباه بهتون میگه. یعنی محاسبات نسبیت عام که خیلی چیزای قامز و عجیبن.
بله.
همین امروز شما دارین استفاده میکنین، ساعت‌های اتمی و و و یا عالم چیزیه. این عزم دانشمندان واسه جلو بردن جبهه‌های علم همیشه منجر به تکنولوژی‌های جدید.
درسته.
شده و این البته ما دلیلمون چیزی هست که این کار رو میکنیم، دلیلمون علاقه و اشتیاق به دونستنه.
بله.
ولی خب این نتایج هم داره.
خیلی جالبه و خیلی کاربردی، چون اگر مثلا به من میگفتن دکترای فیزیک، من چیز خاصی توی ذهنم نبود، ولی الان میبینم که من خودم تا برسم به دانشگاه سند شریف از این فیزیک استفاده.
بله.
کردم.
بله.
از این جی پی اس استفاده. دکتری از اونیم بفهمم.
من سوالم همونه.
همون سوال.
من فکر
کنم نمیشه که رادیو گفتگو قراره که گفتگو کنه دیگه، قرار نیست که وارد دانشجویی یکی از دغدغه‌هاش همینه.
سوال خوبیه.
بالاخره فعالیت سیاسی بشود یا نشه.
میدونم فعال سوال اول مهری دوست دارین که از فضا یه جور دیگه باشه. من
خیلی شادتر باشه.
یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره و توجه کنیم که نقش اول دانشجو وقتی میاد تو دانشگاه علم آموزیه. دانشجو باید موتور محرک پیشرفت کشور باشه. باید ما تو ذهنمون باشه.
اولویت یک علمه.
یعنی هیچ کلاسی حق ندارید به خاطر یه فعالیت جنبی بذاری کنار، حال چه فعالیت صنفی باشه چه فعالیت سیاسی باشه، اما دانشجو علل اصول باید بتونه تبیین کنه مسائل اصلی کشور، باید صاحب فکر باشه. آیا واقعا داره این اتفاق میفته یا نه؟ آیا دانشجو صاحب فکر هستن؟ دارن میرن سراغ فکر، تولید فکر؟ واقعیتش اینه که با تجربه که تو دانشگاه دارم و نمیدونم حتی به عنوان معاونت دانشجو میتونم بگم یه مقدار ما تو ضعیفیم تو این.
بله.
یعنی ایجاد فکر، البته نخبگانمون یه مقدار باید بیشتر تو این زمینه فعالیت کنیم. ما باید تولید فکر کنیم و مسائل اصلی کشور رو واسه مردم بیاریم. این ورای این فکر سیاسیه که مثلا حال فرض کنم من به این جبهه سیاسی اون جبهه سیاسی باید بچه‌ها بتونن تولید فکر کنن، باید بتونن پیشرفت کشور رو مسیرش رو تبیین کنن، تصویر کنن واسه مردم. این از اصلا مهمه.
من سوالم اینه که سالها قبل مقام معظم رهبری بحث کرسی‌های آزاداندیشی.
بله.
رو فرمودن اوایل. خب شورای انقلاب فرهنگی، معاونین فرهنگی دانشجویی وزارتخونه‌های بهداشت و درمان و علوم و تحقیقات مرتب بحث کردن که آقا این چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن چجوری بیایم تو محیط دانشگاه پیاده سازی بکنیم. یه اتفاقاتی اون اوایل افتاد، بعد کم کم به محاق رفت. یعنی الان تو محیط دانشجویی ما کمتر میبینیم که
بله.
دانشجو بیاد توی فضای آزاد و راحت سوالش از استاد، از مسئولین دانشگاه، از شخصیتایی که توی محیط دانشگاه دعوت میشن به عنوان سخنران بپرسه. برای این فکر میکنین در سال جدید چه اتفاقی باید بیفته؟ زمینی که باز تو تعابیر اخیر مقام معظم رهبری هم همین بود که مقداری باید به جوان بها داد، جوان سوالاتش رو پاسخ داد، یه فضای بازی رو ایجاد کرد که دانشجو بالاخره ابهامی اگر داره برطرف بشه در محیط دانشگاه. برای این فکر میکنین چه اتفاقی میتونه بیفته؟
بذار من سوال یه جور دیگه جواب بدم. چون دانشگاه صنعتی شریفیم و الان فضای نخبگی تو دانشگاه صنعتی شریف بیشتر به چشمت. حتی آقا توی یکی از صحبتاشون یه عنوانی یا عبارتی استفاده کردن به اسم قدرشناسی از نخبگی. من میخوام از این ور نگاه کنم. قدرشناسی از نخبگی گفتن دو تا سمت داره، یکی اینکه مسئولین قدر نخبگان رو بدونن، یکی نخبگان قدر نخبگیشون رو بدونن.
درست.
و اتفاقا دقیقا تو همون قصه قدرشناسی یعنی نخبگی این سوال مطرح میشه. میکنیم من به بچه همیشه یه مثال میزنم، مثالم شاید خوب باشه الان یه وقت دارم و مثالش طنزه، میگم میریم یه چیز یه منطقه آزاد، احتمالا من خیلی عشق رانندگی دارم، میریم تو منطقه آزاد یه دونه ماشین رنت میکنیم، اجاره میکنیم از این ماشینای چیز، مثلا بهتون میگن آقا 8 صبح تا 8 شب ماشین دستته، یه